بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک نماینده کنگره آمریکا رئیس جمهوری افغانستان را مورد انتقاد قرار داد. نخست وزیر عراق گفت با پایان مأموریت نیروهای رزمی آمریکا عراق به طور کامل بر سرنوشت خود حاکم می شود. و 5 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. ساعت 9 شب به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم، در این شبانگاه با شما خواهم بود همراه با همکارم آزاده اسدی در مجله شبانگاهی که نیم ساعته و حاصل تلاش همکارانم هست در بخش های دیگه، اون هم در سه شنبه نهم شهریور ماه 1389 خورشیدی که برابر با 31 ماه اوت 2010 میلادی. ازتون دعوت میکنم پیش از آن که بشنوید در این مجله شبانگاهی همکارانم چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتند که با هم بشنویم، به سراغ آزاده بریم و ببینیم که تازه ترین خبرها چیست.
ممنونم محمد. سلام، وقت شما بخیر. یک عضو حزب دموکرات کنگره آمریکا پس از دیدارش با رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد او باید بیشتر تلاش کند که افغانستان پناهگاه امنی برای اعضای القاعده نشود. ریک لارسن در بازگشت به واشنگتن با اشاره به آماده شدن نیروهای نظامی آمریکا برای خروج از افغانستان از ماه ژوئیه آینده، نتیجه جلسه‌اش را با حامد کرزی ناامید کننده و آشفته خواند. این عضو کنگره آمریکا گفته است رئیس جمهوری افغانستان به خاطر مشکلات کشورش همه را به جز خودش سرزنش می‌کند. دولت افغانستان تا کنون به سخنان آقای لارسن واکنشی نشان نداده است. و همسایه دیگر ایران، نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت با پایان رسمی مأموریت نیروی رزمی آمریکا عراق به طور کامل بر سرنوشت خود حاکم می شود. آقای مالکی که به مناسبت خروج کامل نیروهای رزمی آمریکا از عراق در تلویزیون این کشور سخنرانی می کرد، افزود که نیروهای امنیتی عراق خود توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت کامل برقراری امنیت را دارند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هم به مناسبت امروز و ترغیب رهبران عراق به رسیدن به توافق بر سر تشکیل دولت ائتلافی به بغداد رفته است. باز هم افغانستان. ناتو میگوید روز سه‌شنبه 5 سرباز آمریکایی دیگر در افغانستان کشته شدند. از جمعه گذشته دست کم 22 سرباز آمریکایی در حملات مختلف در این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار کشته شدگان نیروهای خارجی در افغانستان در سال جاری به 485 تن رسیده است. این آمار در سال گذشته میلادی 521 نفر بوده است. و ایران، معاون نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران یهودیان را بدترین دشمنان اسلام توصیف کرد. مجتبی ذوالنور در مراسمی در دانشگاه قم گفت یهودیان بدترین قوم نسبت به اسلام و دیگر ادیان هستند و در قرآن هم آمده است که یهود بدترین دشمن اسلام است. یهودیان از اقلیت‌های رسمی در ایران محسوب می‌شوند. و باز هم ایران، هواپیمای مسافربری توپولوف متعلق به شرکت هواپیمایی کیش ایر پرواز مشهد تهران بعد از ظهر دوشنبه به دلیل ترکیدن لاستیکش نتوانست پرواز کند. مسئولان شرکت هواپیمایی کیش ایر به خبرگزاری های ایران گفتند که لاستیک این هواپیما چند دقیقه بعد از برخاستن از باند فرودگاه مشهد ترکید و آتش گرفت که خلبان مجبور به فرود اضطراری شد. محمد،
سپاسگزارم از آزاده که ما رو در جریان تازه ترین خبرها تا این لحظه قرار داد. اما با هم ببینیم که در این شبانگاه چه برای شما همکارانم تدارک دیدند که با هم خواهیم شنید. اتهام: وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سران اصلاح طلبان را به دریافت کمکی بیش از 1 میلیارد دلار از کشورهای خارجی متهم کرد. در ابهام: فرزند سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در جمهوری اسلامی ایران به سنگسار محکوم شده، میگوید پرونده قتل پدرم مفقود شده است. درخواست و دادخواست: درخواست مادر ندا آقا سلطان، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، از مجامع بین المللی برای شناسایی و مجازات قاتل دخترش. با اعلام ساعت 9:05 به وقت ایران، خوش آمد میگم به همه اونهایی که به ما پیوستند برای شنیدن مجله شبانگاهی که حدوداً تا 25 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. به ایران میریم، جایی که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفته نه تنها موضوع کمک 1 میلیارد دلاری کشورهای خارجی به سران اصلاح طلبان واقعیت داره، بلکه باید رقمی بالاتر از اینها را در نظر گرفت. هرچند این ادعا رو پیشتر از این آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی مطرح کرده بود، اما ورود وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به موضوع میتونه این انتظار رو پررنگتر کنه که اسناد و مدارکی هم برای این ادعا منتشر بشه. آرش حسنیا گزارشی داره درباره این اتهام.
یک ماه از روزی که آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مدعی شد آمریکایی‌ها 1 میلیارد دلار به منتقدان دولت یا به گفته او سران فتنه دادند تا در راه براندازی نظام بکوشند، می‌گذرد. آنها که آقای جنتی متهمشان کرده بود از آمریکایی‌ها پول گرفتند، یکی پس از دیگری از امام جمعه موقت تهران خواستند تا اسناد و مدارک خود را ارائه کنند، اما هرچه کوشیدند کمتر به دست آوردند. حتی آنها خواستند تا دستگاه قضایی از احمد جنتی بخواهد تا ادعای خود را ثابت کند، هرچند که همان زمان قاسم شعله سعدی وکیل و حقوقدان با وجود آنکه معتقد بود دادستان میتواند خواستار اثبات این اتهام شود، اما چندان امیدی به پیگیری قضایی آن ادعا نداشت.
جنبه عمومی قضیه یکی از مصادیق نشر اکاذیب هست که دادستان میتونه تعقیب بکنه، منتها چون مجموعه حکومت در هم تنیده و در واقع همه اینها از یک گرایش سیاسی برخوردار هستن، هم سیستم قضایی هم مثلا این نهادهای سیاسی، قاعدتا ما توقعی نداریم که دادستان بخواد بیاد علیه احمد جنتی اعلان جرم بکنه. فرض کنید که قابل شکایت هم باشه، کجا میخواد شکایت بشه؟ بنابراین هیچ امیدی به این سیستم قضایی من ندارم.
اما حال یک ماه پس از آن ادعا و ارائه نشدن سند و مدرکی برای اثبات آن، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم نیز همان اتهامات را علیه سران منتقد دولت مطرح کرده و سخنان آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان را تایید می‌کند. او حتی رقم کمک خارجی ها به سران منتقد دولت که مصلحی همچون آقای جنتی سران فتنه می‌خواند بیش از 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. حیدر مصلحی گفته است فتنه بزرگ سال گذشته با هزینه‌های سنگین دستگاه‌های اطلاعاتی صهیونیست‌ها، انگلیس و آمریکا حمایت و هدایت می‌شده است. به گفته وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد، در فرصتی که اخیراً پیدا کرده، برخی از ابعاد پشتیبانی مالی از فتنه سال گذشته را کشف کرده است. اما محمد علی توفیقی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، معتقد است مجموعه سخنان وزیر اطلاعات و اظهارات آقای جنتی حرکتی سازمان یافته علیه اصلاح طلبان است.
دروغ پردازی و جنگ رسانه‌ای یکی از مهمترین ابزارهایی است که در حال حاضر حاکمیت در سطح وسیحی از اون علیه مخالفان خودش و نه فقط سران جنبش در همه سطوح مشغول دروغ پراکنی و خبرسازی بر علیه مخالفان خودش هستش و دروغ اونها هم از اینجا مشخص میشه که اگر واقعا اونها کوچکترین مدرکی داشتن تا کنون بارها از این مدرک استفاده میکردن. به همین دلیل شما میبینید که امروز واکنش سران اصلاح طلب در برابر این اتهام ها افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه اونها تصور میکنن که این دروغگویی ها علاوه بر اینکه مقابله با جنبش سبز و جنبش حق‌خواهی مردم ایران رو هدف قرار داده، بلکه برای پنهان کردن ناکارآمدی‌های نظام و ناتوانی مسئولان در حل مشکلات از اون داره استفاده میشه و به همین دلیل اونها سعی میکنن با پاسخ دادن به این دروغگویی‌ها عملاً توقعات جامعه رو هم در برابر ناتوانی حاکمان بالا ببرن.
هرچند مقام‌های رسمی دولت و حاکمیت این اتهام‌ها را به منتقدان وارد می‌کنند، اما به نظر می‌رسد آنها نیازی برای ارائه سند و مدرک برای این اظهارات خود نمی‌بینند. و اگرچه سران اصلاح طلبان با نوشتن نامه به مقام‌های قضایی خواستار پیگیری قضایی و حقوقی این اظهارات یا ادعاهای مشابه هستند، به باور صاحب نظران سیاسی ایران چندان نباید نسبت به پیگیری قضایی این مقام‌ها امیدوار بود.
گزارش آرش حسنیا رو شنیدید. اما همچنان با مطالبی درباره ایران در کنار شما هستیم. نام سکینه محمدی آشتیانی برای بسیاری از کسانی که مطبوعات رو دنبال میکنن، خبرها رو دنبال میکنن، نام شناخته شده ایه. زن 43 ساله‌ای که حکم سنگسارش اعتراض‌های جهانی رو به دنبال داشت و نهایتاً موجب متوقف شدن این حکم شد، ولی این زن همچنان در خطر اعدام به سر میبره. سجاد قادرزاده پسر خانم محمدی آشتیانی در گفتگویی که نوشین سید حسینی با او داشته درباره آخرین وضعیت پرونده مادرش و مفقود شدن پرونده قتل پدرش گفته و آقای قادرزاده همچنین اضافه کرده که درباره دستکاری شدن پرونده توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران نگرانه. با هم این گفتگو رو گوش بدیم.
آخرین وضعیت خانم محمدی این هستش که اولا پرونده قتل پدرم مفقود شده و پرونده سنگسارش فقط بازیه. منتها من دیروز پس از دیدن نامه قوه قضاییه رفتم یه سنت کپی از حکم رو بگیرم که متاسفانه شعبه هست اعلام کردن که پرونده رو دادن به بایگانی. گفتن به من برید اونجا از بایگانی کپیاتون رو بردارید. من رفتم بایگانی، شماره پرونده رو بهشون دادم، متاسفانه پیداش نکردن. رفتم آگاهی اسکول، متاسفانه اونجا نبود و مفقود شده بود پرونده ها. و این نامه، این دستنامه هم که قوه قضایی صادر کرده همش دروغه و مادر من 99 سر به شلاق خورده بود که هیچ اشاره ای در این بیانیه به اون قضیه نشده بود. و فکر میکنم که این توسط جمهوری اسلامی یه برنامه ریزی دقیق بوده، چون یک هفته قبل از اینکه پرونده مفقود بشه ریختن خونه وکیلمون آقای زاویدکیان، خونهشو بازرسی کردن، منتها مدارک مادرمو با خودشون بردن ماموران اطلاعاتی، همینطور کیس و کامپیوتر آقای زاویدکیان رو.
وضعیت خانم سکینه محمدی آشتیانه چطور هستش؟ آقای قادری شما با ایشون دیدار داشتید، آخرین دیدارتون کی بوده و حالشون چطوره؟
آخرین دیدار ما 2 هفته پیش بوده. وضعیت روحی مناسبی ندارن، چون تو زندان دارو مصرف میکنن و هفته پیش که رفتیم ببینیمش روز پنجشنبه متاسفانه نذاشتن ما ملاقاتش کنیم. به ما گفتن مادرت نمیخواست ما رو ببینه.
و شما خودتون حدستون چیه؟
نه اونا این حرف رو میزنن، چون مادر من امکان نداره که بگه من به ملاقات خانوادم نمیگم. حالا نمیدونم تو زندان چه بلایی سرش آوردن یا چه دوری شده.
بنابراین قدم بعدی چه خواهد بود؟ چه خواهید کرد با این وضعیت که پرونده هم گم شده و خانم سکینه محمدی آشتیانی رو هم توی زندان نگه داشتن و اجازه ملاقات نمیدن به شما؟
ما دنبال پرونده هستیم و تلاش کنیم که پرونده رو پیدا کنیم، چون اگه به این روال پیش بره جمهوری اسلامی دستکاری میکنه پرونده رو و پاپوشی در مادر من درست میکنه که به راحتی میتونه حکم اعدام و سنگسارش رو دوباره تایید و اجرا بکنه. و اگه نشد که پرونده رو پیدا کنیم، باز باید با فشارهای جهانی جمهوری اسلامی رو متقاعد کنیم.
نسخه دیگه ای پس از پرونده وجود نداره هیچ جای دیگه؟
نه، آگاهی هم رفتم من، منتها اونجا نبود.
آخرین اطلاعاتی که شما دارید درباره وضعیت پرونده خانم آشتیانی چیه؟
اینه که سنگسارش متوقف کرده، منتها حکم اعدامش پابرده است، ولی آقای ثابتکیان رو هی احضار میکنن به تهران، آخرش هم هیچ جوابی نمیدن، میگن برو هفته بعد بیا. به نظر ما اینا میخوان وقت تلف کنن تا اگه حکم اعدام هم صادر کردم پس از ماه رمضان باشه.
دلیل احضار آقای کیان چی هستش؟
آقای داوود کیان گفتن که پرونده سنگساز میخوام منتقل کنم به تهران برای بررسی در شعبه 9 دیوان عالی کشور، که ما نمیدونیم جواب این شعبه چیه.
در واقع میخوان بازنگری کنن در پرونده، درسته؟
بله میخوام بازنگری کنم، منتها با این روندی که جمهوری اسلامی داره، نظر من اینه که جمهوری اسلامی خب پرونده‌ای که گم شده میخواد دستکاری کنه، شاید حکم اعدامش تایید بشه.
سجاد قادرزاده بود، پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای که در جمهوری اسلامی ایران به سنگسار محکوم شده و حکم سنگسارش فعلا متوقف شده اما همچنان در خطر اعدام قرار داره. یک نام آشنای دیگر برای اونهایی که خبرها رو دنبال میکنند، ندا آقا سلطان. ندا آقا سلطان دختر جوانی بود که در جریان خشونت‌های دولتی حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در تهران کشته شد. مادر ندا آقا سلطان از مجامع بین‌المللی برای شناسایی و مجازات قاتل دخترش تقاضای کمک کرده. نادر وکیلی همکار ما در واشنگتن گفتگویی رو داشته با هادی قائمی از فعالان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که خودش اخیراً با مادر ندا آقا سلطان مصاحبه‌ای داشته و گفتگویی رو انجام داده. آقای قائمی درباره خواست مادر ندا آقا سلطان از جامعه بین المللی در ابتدا صحبت کرده.
ببینید، بعد از گذشت یک سال از خشونت‌ها و اتفاقات ناگواری که در ایران افتاد، هر آنچه که وقت می‌گذره و قوه قضاییه ایران آشکار نشون میده که هیچ گونه عزمی برای رسیدگی به عدالت و محاکمه و پیگیری جنایتکاران از جمله قاتل ندا آقا سلطان نداره، این بحث در سطح جهانی بیشتر و بیشتر مطرح میشه که چگونه در محاکم بین المللی و اهرم‌های بین المللی در این مورد اقدام بشه.
مادر ندا آقا سلطان در مصاحبهش با شما در یک جا گفتن که قاتل دخترش رو میشناسه، ممکنه یک مقدار بیشتر توضیح بدین؟
بله، تا اونجایی که شاهدان در محل حضور داشتند و حتی عکسایی هم پخش شده، شخص بسیجی که قاتل بوده در اونجا شناسایی میشه و حتی برای چند دقیقه هم مردم اون رو محاصره کرده بودن و شناخته بودن. حتی گفته میشه که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما این شخص حضور یافته در مورد قتل ندا. در نتیجه شواهد لازم برای پیگیری این شخص وجود داره و تنها چیزی که نمیدینیم هیچ گونه اراده از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده میباشه، ولی سرنخ‌های بسیار واضحی وجود دارند برای رسیدگی به پرونده.
در خبرها آمده بود که قاتل بعضاً در همان موقع وقوع جرم اقرار هم کرده ولی بعداً موضعش رو تغییر میداد. آیا همینطوره؟
بله، اینطور این گمان زنی ها شده، ولی تا اونجایی که ما میدونیم حتی خودش در تلویزیون ایران گفته که من تا مدت ها جرئت نمی کردم برم تو خیابان چون که عکسم پخش شده بود و به این اتهام شناخته شده.
هدف جمهوری اسلامی از ساختن فیلم های متعدد در رابطه با چگونگی این قتل و این احتمالاً شناسایی قاتل چیست واقعا؟
نه، این فیلم ها کاملا ابزارهای تبلیغاتی هستند برای تحریف اتفاقاتی که در تابستان گذشته اتفاق افتاد و کنترل کردن افکار عمومی در ایران و تا حدی در سطح بین المللی. در سطح بین المللی که هیچ گونه موفقیتی این تحریف ها نداشته و درون ایران هم همین مسئله که صدا و سیمای ایران 3 سناریوی مختلف رو در مورد قتل ندا مطرح کرده بدون اینکه مستنداتی که وجود داره که یک بسیجی این قتل رو انجام داده به پردازه، برای مردم ایران واضح میکنه که هر روزی از یک شاخه به شاخه دیگه پریدن و بهانه و دلیل دیگری برای قتل ندا آوردن در حقیقت تحریف تاریخ و برای انحراف افکار عمومی.
فکر میکنید دادگاه ها و مراجع بین المللی کی میتوانند این مورد قضایی رو بتوانند مطرح بکنن تا اینکه واقعا پیگرد قانونی بشه؟
بله، کلا همونجور که اشاره کردم بستگی به مناسبات بین المللی تا حدی داره، ولی قوه قضاییه به این روند ادامه و در رسیدگی به این پرونده ها هیچ گونه عکس العمل قانونی نباشه در سطح جهانی، این نیاز بیشتر مبرمه. همونطور که اخیراً دیدیم مثلا در پرونده که عیسی سحرخیز از شرکت نوکیا زیمنز شکایت کرده در دادگاه های خارج از ایران، این روند هم به خصوص در دادگاه های اروپا از سوی وکلای حقوق بشر داره پیگیری میشه و این یک راهی هست که این پرونده ها در خارج از ایران باز بشن. راه دیگش این هست که به طور کلی وقتی که نقض حقوق بشر در ایران و عدم پیگیری جنایتکاران در سطح فضایی بیشتر و بیشتر ادامه پیدا میکنه، جامعه بین المللی و کشورهای مختلف میتونن لیست‌های سیاهی از ناقضان حقوق بشر تهیه کنند و برای مثال در آمریکا چنین قانونی تصویب شده و همچنین لیستی در دست تهیه هست و در کشورهای دیگه هم این فعالیت‌ها داره انجام میشه و از این طریق ناقضان و جنایتکاران اتفاقات اخیر در سطح بین‌المللی شناخته و منزوی بشه.
برخورد جمهوری اسلامی با مادر ندا آقاسلطان سخت در پی یافتن قاتل دخترش هست چگونه بوده آقای قائمی؟
همونطور که خودشون در مصاحبه گفتند به طور مستقیم با ایشان برخورد نشده، ولی همین که ایشان حق نداشتن که برای مثال مراسم ختم ندا رو برگزار کنن، در رفتن بر سر قبر اون با محدودیت های روبرو بودن. کلن به نظر من همکنون جمهوری اسلامی از این مطلع است که اسم ندا و پرونده ندا، چهره ندا در سطح جهانی بسیار شناخته شده هست و هر گونه فشاری که بر روی خانواده اون گذاشته بشه میتونه اثرات بسیار زیادی داشته باشه، ولی عدم رسیدگی و پیگیری به این پرونده در حقیقت بزرگترین مشکلی هست که با اون روبرو هستیم و میبینیم چگونه از این برای پیگیری اون وجود نداره.
گفتگویی بود با هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران. اما از همه جا شنیدیم از صدای شما هم غافل نشیم. یک بار هم خاطر نشون کنم که همونطوری که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ساعت 4:30 صبح به وقت تهران خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق رو رسما اعلام میکنه. شما هم میتونید نظرتون رو درباره خروج این نیروها و تأثیری که میتونه بر منطقه خاورمیانه بگذاره با ما و شنونده گانمون در میون بگذارید. با هم صدای شما رو بشنویم.
میخواستم یه اظهار نظری کنم. فهم میکنم یه آقای کامران دانشجو ترمز بریده، باید بره گراج.
من سپهر هستم از قم. خواستم بگم به این آقای کامران دانشجو بگید آقا این کار شما میخ در سندان کوبیدن است، زه خیال باطل بابا جون.
ما از زندان و بندر لنگه زنگ میزنیم، ما مشکلات گرفتاری زیاد داریم. تاجیک هم از زندان زنگ میزنم، شما لطفاً صدای منو پخش کنیم به گوش مسئولین برسیم. ما 8 ماه برای تکلیف اینجا افتادیم تو زندان.
ما فقط یک مشکل داریم، اونم مشکل بیکاریه.
از لحاظ حقوق بشر و مسئله اتمی بایستی خانم کاترین اشتن که مذاکره میکنه با ایران بدونه که حقوق بشر و مسائل اتمی باید هر دوش در یک زمان روی میز مذاکره باشه، نه اینکه فقط یکیش، چون حق مردم پامال میشه.
سلام به رادیو فردا و کارکنان او. زنها حق ندارن کشتی مردها را در تلویزیون ببینند، اما حق دارن اعدام‌های جوانان مملکت را در خیابان‌ها ببینند. به زیر گرفتن جوانان را زیر ماشین‌های انتظامی و کشته شدن ندا آقاسلطان و پرت شدن جوان‌ها از ساختمان‌های دانشگاه و اینها را اجازه دارن ببینند. بله مردم حق دارن. خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
خب شماره تماس هم امیدوارم که یادداشت کرده باشید، اگر هم که نکرده باشین در پایان این مجله شبانگاهی سعی میکنم که شماره رو اگر وقتی باقی بمونه براتون بگم. اما اینجا نوبت برنامه مروری بر تحولات سیاسی ایران در 30 ساله اخیره که با هم گوش میدیم.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی بود.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو کردم. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
من مهتاب وحیدی راد هستم و امروز نهم شهریور با برنامه دیگه از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی همراه با مراد ویسی با شما هستم. در چنین روزی در نهم شهریور 1357 موسی صدر رهبر روحانی شیعیان لبنان پس از سفری به لیبی مفقود شد و امروز ما قصد داریم به بررسی نگاه خاص جمهوری اسلامی به این موضوع در 32 سال گذشته بپردازیم. آقای ویسی، موضوع مفقود شدن موسی صدر از چه اهمیت خاصی برخورداره که شما قصد بررسی اونو دارین؟
پرونده مفقود شدن موسی صدر که در خود جمهوری اسلامی از اون به عنوان ربوده شدن امام موسی صدر یاد میشه، پرونده‌ای بوده که تمامی وزرای خارجه ایران در 32 سال گذشته به نحوی درگیر اون بودن و حتی در مواقعی منجر به تنش در درون حاکمیت ایران و حتی تنش در روابط ایران با کشورهای مثل لیبی شده و در مواقعی جمهوری اسلامی سعی کرده فتیله این موضوع رو بالا بکشه و متقابلا در مواقعی بنابر ملاحظاتی تلاش کرده که موضوع رو پیگیری نکنه یا کمتر پیگیری بکنه.
روایت رسمی جمهوری اسلامی از این واقعه چی هست؟
روایت غالب در جمهوری اسلامی از پرونده مفقود شدن موسی صدر همون روایت شیعیان لبنان و حزب عمل هست. اونها معتقدن که موسی صدر در سفری که به لیبی داشته مفقود شده و برخلاف ادعای دولت لیبی که معتقد موسی صدر سوار هواپیمایی به مقصد ایتالیا شده، حزب عمل و شیعیان لبنان معتقدن شواهد نشون میده که موسی صدر ترابلس رو ترک نکرده و هرگز وارد ایتالیا نشده. بنابراین معمر قذافی رهبر لیبی مسئول ربودن موسی صدر است.
آیا جمهوری اسلامی همیشه با شدت و حدت پیگیر این پرونده بوده؟
نه، در اوایل انقلاب صادق طباطبایی خواهرزاده موسی صدر و برادرزن احمد خمینی خیلی پیگیر این پرونده بود و نامه‌هایی هم از آیت الله خمینی به حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه و یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها گرفت برای این موضوع. البته همین صادق طباطبایی در جایی گفته که آیت الله حسین علی منتظری در اوایل انقلاب مخالف پیگیری این مسئله بوده و معتقد بوده که ما نباید در پی تنش بیخودی با لیبی باشیم. ولی بعد که جنگ ایران و عراق شروع شد، ایران به سمت روابط گرم و دوستانه با دولت لیبی حرکت کرد، چون ایران تحریم تسلیحاتی بود و در صدد خرید موشک‌های اسکاد و موشک‌های ضد هوایی سام از لیبی بود و به همین دلیل پرونده موسی صدر حاشیه‌ای شد، چون ایران به هر حال به خرید سلاح از لیبی خیلی نیاز داشت.
در چه مواقعی حکومت جمهوری اسلامی این پرونده رو بیشتر پیگیری کرده؟
غیر از اون مقطع اول انقلاب که صادق طباطبایی و بعضی افراد دیگه پیگیر بودن، یک دوره هم در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در فاصله سالهای 1376 تا 1384 موضوع پرونده موسی صدر بیشتر مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت، چون که بعضی ها معتقدند دلایل خانوادگی در این هم بی تأثیر نبوده. مثلا محمد صدر معاون وزیر خارجه در دولت محمد خاتمی خودش از خانواده صدر بود و موسی صدر دایش به شمار می رفت. ضمن این که خانم زهره صادقی همسر محمد خاتمی خواهرزاده موسی صدر بود.
ولی در جمهوری اسلامی ظاهرا با بخش دیگه ای از خانواده صدر به خصوص برادر ایشون سید رضا صدر برخورد خوبی صورت نگرفت.
بله، آیت الله سید رضا صدر برادر بزرگتر موسی صدر از مراجع تقلید معتبر و معروف حوزه‌های علمیه بود که مورد غضب حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفت، چون به آیت الله سید کاظم شریعت مداری نزدیک بود و بنابراین سال 1365 که آیت الله شریعت مداری فوت کرد، بنابر وصیتش قرار شد که آیت الله سید رضا صدر روی جنازه آیت الله شریعت مداری نماز میت بخونه، ولی مامورین وزارت اطلاعات اجازه ندادن و حتی آیت الله صدر بازداشت شد، که این مورد رو اگر اشتباه نکنم اولین بازداشت یک مرجع تقلید بعد از انقلاب اسلامی هست. ضمن این که آیت الله سید رضا صدر بعد از آزادی از زندان نامه شدید اللحنی علیه مقامات وقت جمهوری اسلامی نوشت.
و حالا این پرونده موسی صدر تو چه وضعیتی به سر میبره؟
خب پرونده موسا سعد به یک پرونده حل نشده در روابط ایران و لیبی تبدیل شده، ولی خود مقامات ایرانی هم تقریبا در مواضع رسمی سعی میکنن به نوعی کجدار و مریض با این موضوع برخورد کنن و مثل اوایل انقلاب خیلی با شدت و حدت این موضوع رو پیگیری نمیکنن و بیشتر ترجیح میدن با الفاظ و کلمات دیپلماتیک اون هم در سالگرد این موضوع صحبت بکنن. به همین دلیل صدرالدین صدر فرزند موسا سعد و خانواده موسا سعد هم اخیراً شروع به انتقاد کرده و گفتن که این پرونده حتی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم خوب پیگیری نشده و حالا هم درست حسابی پیگیری نمیشه.
خب برنامه مروری بر تحولات سیاسی و اجتماعی 30 سالی اخیر ایران رو شنیدید. گفتم شماره تماس فراموش نکردم، پس یادداشت کنید الان 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست. با شما همراه خواهیم بود رأس ساعت 10 شب به وقت ایران با مشروع خبرها و گزارش‌ها در اون ساعت. شب خوبی داشته باشید.